دلم را ببین و برا، چو طوفان سختی ز شاخه من گل هستیم را بچین و برا، که هستم من و تک درختی که در پای طوفان نشسته، همه شاطه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه راحت و راحتی را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و در معنای یکسان به کار می روند. اما راحت در زبان فارسی در معنای آسودگی و آسایش به شکل اسم کاربرد دارد، مثل وقتی که در متون ادب ما می گفتند راحت جان. البته امروز واژه راحت بیشتر به شکل صفت در معنای آسوده و آسان نیز به کار می رود. مثلا می گویند کار راحت یا راحت شدم. برای رعایت فصاحت و بلاغت گفتار و نوشتار نیازی نیست که با افزودن یای صفت ساز کلمه راحتی را از راحت بسازیم و آن را به صورت صفت به کار ببریم، زیرا راحت خود معنای صفت را نیز در بر دارد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از رادیو فرهنگ، در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی قرار هست که معرفی کنیم کتاب فرهنگ نمادها و نشانه‌ها در اندیشه مولانا با تألیف علی تاج‌الدینی. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ناصری، همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و ارجمندمون، در خدمتون هستم.
متشکرم. برای علاقه مندان به اندیشه های مولانا می‌فرمایید در معرفی این کتاب که کاربرد این کتاب چگونه است و در کجاها باید استفاده بکنن از این کتاب؟
بله، عرض کنم خدمتتون، ببینید ما برای اینکه بدونیم اهمیت این کتاب چیه، بله، در درجه اول باید اهمیت مثنوی رو بدونیم.
درسته.
مولانا خودش از مثنوی تعابیری میکنه مثل نردبان آسمان، بعضی دیگه حتی اون رو مثلا قرآن به زبان فارسی میدونن چون همش برگرفته از قرآن هست. تمام اندیشه های عرفانی، کلامی، فلسفی و فقهی که مولانا برش تسلط داشته و در طول چند قرن پیش از مولانا در جهان اسلام رواج داشته، با نگاه عرفانی مولانا این رو در مثنوی آورده. به خاطر همین مثنوی رو ما نمیتونیم فقط یک دفتری بگیریم که چند حکایتی داره، حکایت‌های عرفانی داره و بعضی از مسائل رو تبیین کرده. در واقع یک دانشنامه است از علوم اسلامی به ویژه عرفان.
درسته.
و گستردگی این شش دفتر و اندیشه‌هایی که مولانا به اون پرداخته باعث شده که این کتاب نیاز به شرح داشته باشه. یعنی اگه نگاه بکنیم چند سال بعد از فوت مولانا شرح نویسی بر مثنوی شروع میشه. در دو جا ما این شرح ها رو زیاد داریم، یکی شرح هایی که در آسیای صغیر و قونیه و اون سمت نوشته شده و یکی شرح هایی که در هندوستان نوشته شده. شروح زیادی به مثنوی نوشته شده به خاطر اینکه خیلی از این اندیشه ها رو بتونن تبیین کنن. مثلا فرض کنید در داستان پیر چنگی که شما میخونید، مولانا یکی از شیوه هایی که داره، اون چیزی که بهش میگن در داستان پردازی قدیم ما اسمشو امروزه گذاشتن شیوه پرانتز در پرانتز یا حکایت در بله. حکایت، اون شیوه رو با شیوه های داستان پردازی که در دوره خودش و دوره قبلش رواج داشته آمیخته. شیوه منبری رو، چون میدونید مولانا خطیب بوده، سخنور بوده و به تمام شیوه های سخنوری آگاه بوده، این رو هم در مثنوی نمودهاش رو میبینیم و داستان ها حکایتی رو که شروع میکنه، مثلا حکایت پیری چنگی رو شروع میکنه، هنوز وارد داستان نشده، یک دفعه میبینیم که چند تا اندیشه بلند عرفانی رو اونجا مطرح میکنه، از حالا رسم و رسوم، مقامات و احوالی که در عرفان هست تا بگیرید مثلا تجدد امثالی که در اون میاره، یا نکته های کلامی، تفسیر آیاتی از قرآن. اینها باعث میشه یک حکایتی که مولانا میاره در این حکایت به چیزهای متفاوتی اشاره بکنه و بپردازه. مثلا در داستان توتی و بازرگان که خب خیلی وقتا در کتاب‌های درسی اون زمانی که ما درس می‌خوندیم، هم در دبستان یه خلاصه ازش اومده بود، هم در دبیرستان.
درسته.
اینی که از کامل‌ترین و جامع‌ترین داستان‌های عرفانی، بیشتر از 40 اندیشه بلند عرفانی و مسائل ریز فقهی و کلامی و تفسیری در این داستان بیان میشه که کسی که این داستان ها رو میخونه، میخواد بفهمه یا شرح کنه یا تدریس کنه، نیاز به این داره که تمام اون مسائل رو بدونه. به خاطر همین کسانی که آگاه بودن به علوم اسلامی به ویژه عرفان، سعی میکردن مثنوی رو از دیدگاه خودشون شرح بکنن. نقل از مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر که میدونید مرحوم فروزانفر بعد بهترین شرحی که نوشته شد و ناقص ماند شرح مرحوم فروزانفره.
درسته.
ایشون 3 جلد شرحی که نوشتن هنوز دفتر اول رو نتونستن کامل به اتمام برسونن که به رحمت خداوند رفتن. مرحوم فروزانفر میگفتش من برای این شرح مثنوی وحشت میکنم از اینکه مولانا این علوم رو چجوری میدانسته. به خاطر همین برای فهم مثنوی هم نیازی است به کتابهایی که شرح داده، حالا شرح‌های موضوعی هست، بعضی ابیات دشوار رو شرح کردن، بعضی مثل استاد کریم زمانی هر شش دفتر رو شرح جامع آوردن، یعنی تمام شروع مثنوی رو دیدن و جامع اون رو اونها رو جمع کردن، جامعش رو بیت به بیت آوردن و بعضی مثل مرحوم فروزانفر فقط جایی که نیاز به شرح داشته. و یک کتابی هم مثل همین کتاب فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشه مولانا، این ریز به ریز تمام اون نمادهایی که بوده، تمام اون تشبیهات، تمثیلاتی که مولانا به کار برده، ریز به ریز آورده شرح کرده و شرحش هم بر مبنای خود ابیات بوده.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم راجع به کتاب فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشه مولانا با تألیف علی تاج‌الدینی. در بخش قبل آقای دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به کاربرد این کتاب. جناب دکتر گنابادی، اگر موافق باشین در این بخش صحبت کنیم راجع به محتوای کتاب.
بله بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب طبق روشی که فرهنگ نویسا دارند، جناب آقای تاج‌الدینی زحمتی که کشیدند، اومدن طبق رسم این رو الفبایی تنظیم کردند. خب طبیعتاً اولین مدخل مدخل آب و دومی مدخل هم مدخل آتش، و این مدخل ها اینجوری شروع میشه، میره تا به یوسف و یونس ختم میشه، چیزی نزدیک 900 صفحه، 884 صفحه.
بله.
مثلا شما اولش رو که باز میکنید به مدخل آب که میرسید، توضیح میدن که مولانا نگاهش به آب این بوده، این ترکیبات رو ساخته و این تشبیهات و نمادسازی ها رو کرده. مثلا آب عنصر حیات بخش طبیعت، برای این شواهدی رو آوردن، توضیحاتی رو از جاهای دیگه آوردن. آب رمز پاکیزگیست، آب و تشنگی که اونجا مولانا کاملا وارد تشنگی که میشه، مثلا بله. بیت معروفش که در دفتر سوم هست و ضرب المثل یو بله، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. و تمام ابیاتی که آب از این منظر توش اومده با تشنگی سر و کار داره، و تمثیل سازی مولانا که چگونه از دو تا واژه، دو تا مفهوم مثل آب و تشنگی وارد رفتارشناسی صوفیه میشه. اینکه مرید مثل آدم تشنه باید در جستجوی آب باشه و اون معارف الهی که در روشنایی، سیالیت و جاری بودن مثل آبه، این همیشه باید مثل یک تشنهی دنبال اون بره. از ساده ترین چیزها مولانا یک مفاهیم عرفانی می سازه. بعد مثلا تو همین مدخل آب، آب مظهر زیبایی و لطافت، آب نفع بخش و هلاک کننده، تمام اون چیزی که در این شش دفتر و در غزلیات شمس مولانا به آب پرداخته، تصویری که ساخته ازش هست. ببینید، شما وقتی میخواییم وارد یک همچین دایره المعارف مثل مثنوی بشید، باید از خود مثنوی بهره بگیرید. مثلا وقتی حالا اینجا نیاورده، شما وارد میخواید راجع به دعا بحث بکنید، بله. که مثلا مثنوی مولانا نگاهش به دعا چیه، ناچارید برید تو قصه ها. تو قصه ها مثلا فرض کنید شما وارد داستان کنیزک و پادشاه میشید، پادشاه کنیزکی رو گرفته و این کنیزک بیمار شده، رنگ روش زرد، حکیمانی رو میارن، این حکیمان میخوان مداوا کنند و نمیتوانند، چون تکبرشون، غرورشون باعث میشه که اینا بگن ما همه کار دست ماست، در صورتی که علت العلل و اسباب الاسباب خداوند، مسبب اصلی خداونده. بعد معالجاتشون برعکس میشه. وقتی که اون پادشاه از حکیمان ناامید میشه، مولانا میگه پا برهنه سوی مسجد دوید، یعنی با عجله رفت و اونجا نشست. بعد اونجا دعا میکنه. بعد یه حرفهایی رو خود مولانا از زبان مولانا از زبان اون پادشاه میشنویم. میگه با این که تو خداوند میدونی تو دل من چی میگذره، ولی خودت گفتی اکتفا نکن که من میدونم تو دلت چی میگذره، اون رو گرچه میدانم سرت، زود هم ظاهر کنش بر ظاهرت. تو این رو به ظاهر خودت هم آشکارش کن. یعنی یکی از شرایط دعا اینه که شما حتما به زبان بیارید.
بله.
در نزد عرفا اینه، از این بیت این استنباط میشه، با اینکه خداوند دل شما رو میدونه، ولی حتما باید به زبان بیارید.
بعد بخوایم در واقع
بخواید. بله، به زبان بیارید.
بله.
و بعد باز اونجا مولانا میگه چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. میگه وقتی از بن جانش، از ته دلش زاری کرد، گریه کرد، اونجا بود که دریای رحم الهی به جوش آمد. یعنی میگه در دعا خلوص یک طرفه و اینکه باید از ته دلت بخوای تا اون دعات مستجاب بشه.
بله.
خب وقتی کسی میخواد دعا رو در مثنوی بیاره، یکی از چیزهایی که میتونه بیاره اینه، لا بلای قصه ها. آقای تاج‌الدینی زحمتی که کشیدن، تمام چیزهایی که میتونسته به این شکل میتوانسته است نماد یا نشانهی باشد، از شطور گرفته تا شکر، شم، شهر، شیر، تمام اینها رو طبقه بندی کردند، توضیح دادن. مبناش هم خود مثنوی و چیزهایی است که مولانا گفته.
بله، متشکرم، انقدر خوب توضیح میدید جناب دکتر گنابادی که آدم محو گفته های شما میشه. مطلبی که مطرح میکنین راجع به اندیشه مولانا و نمادها و نشانه ها که در اندیشه مولانا وجود داره و در آثارشون. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. از شما علاقمندان دعوت میکنم تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کنید.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @radiofarhang دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می‌کنیم. شما همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ که در این برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی معرفی می‌کنن کتاب فرهنگ نمادها و نشانه‌ها در اندیشه مولانا رو با تألیف علی تاج‌الدینی. در بخش قبل آقای دکتر صحبت کردن راجع به کاربرد این کتاب، بخش قبلی محتوای این کتاب، و در این بخش که بخش پایانی برنامه هم هست راجع به فصل‌بندی کتاب قرار هست که صحبت کنن. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم.
خواهش بکنم. ببینید، عرض کنم که فصل‌بندی کتاب که عرض کردم خدمتون که به صورت الفبایی هر چیزی، مثلا فرض کنید از یک حیوانی مثل فیل چند تمثیل زیبا ساخته، یکی چیزی که آقای تاج‌الدینی آوردن، توضیح راجع به فیل دادن که و بعد اون دو حکایت رو، اون حکایت معروف فیل در تاریکی،
بله،
که اینجا هم آوردنش اشاره بهش کردند، این در واقع یکی از مهمترین مباحث عرفانی است که یک حقیقتی وجود دارد ولی ما نگاهمون به حقیقت از مناظر گوناگونه. به خاطر همین حالا بعضی ها معتقدن حقیقت امری است متکثر که اینطور نیست، اینجا حقیقت وجود داره، اون حقیقت فیله. منتها ما با توجه به ذهنیت خودمون، با توجه به شناخت خودمون و اون چه که درک میکنیم و از منظری که نگاه میکنیم این حقیقت رو متوجه میشیم. اینی که باعث اختلاف انسانها در تمام دنیا میشه. مولانا میگه حقیقت وجود داره، منتها این اشتباه ماست که بدون شمع میریم سراغش، چون فیلم میذارن توی اتاق تاریکی، هر کسی که میاد بستگی داره به کجای این دست میزنه،
هر کسی از زن خود شد یاره من،
بله، به گوشش دست میزنه میگه این باد بزنه، بله، به پاش دست میزنه میگه ستونه، به خورتومش دست میزنه میگه ناودونه. بعد این اگر در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدید، اختلاف از گفتشون میرفت بیرون. این به یکی از مهمترین مباحثی که بشر از روز اول حتی الان در قرن 21 بهش گرفتاره که هر کسی حقیقت رو از یک منظری میبینه. بعد مثلا حکایت بعدی که با فیل میسازه خیلی قشنگه، در دفتر سوم حکایت بچه فیل هاست که گروه میرن به هندوستان و دارن رد میشن، یک پیر دانایی میاد بهشون میگه آقا شما که دارید میرید، از اینجا که رد بشید میرید به بیابون، مواظب باشید، دیگه سرسبز و اینها نیست، ولی گرسنه شدید یه وقت چیزی، مبادا این بچه فیلهایی که اونجا میگردن بگیرید اونها رو بکشید و بخورید، گرسنه‌تون شد، با حال مرگم اگر افتادید این کار رو نکنید، چون مادر اینها میاد و ازتون انتقام میگیره، بعد انتقام میاد،
بله،
اینها میرن و دوچار گرسنگی میشن و چاره ندارن، بچه فیلی رو میبینن میکشن، کباب میکنن، من خیلی هم خوشمزه است، بهشون خوش میگذره و بعد مادر پیداش میشه و اینها رو از بین میبره. مولانا اونجا این تمثیل میاره، بعد نتیجه‌ای که میگیره اینه، میگه عرفا سالکان آدمهای مظلومیان مثل اون بچه فیلن، مبادا، چون اینها آدم های مظلومی هستند، نمیتونن زور بگن، نمیتونن بعضی وقتا از حق خودشون دفاع کنن، مبادا این عرفا رو، این سالکین رو شما اذیت کنید، اگر اذیت کردید مثل بچه فیله با مادرش طرفید،
بله،
مادرش که خداونده، یعنی خداوند انتقام این آدم هایی که دوستشون داره، این آدم هایی که مظلومند و دستشون در دست خداست، خدا از شما میگیره. یک تمثیل بسیار دلنشینی است که مولانا، یعنی که از چیزهایی که دفتر سوم رو خواندنی میکنه همین داستان خورندگان بچه فیله که اول دفتر سوم میاد. یا فرض بفرمایید که اینجا جناب آقای تاج‌الدینی آوردن مثلا شیر رو، خب حیوانیست شیر، یک جایی نماد انسان پاک و سالک عارفه که شجاعت داره در راه خداوند، در راهی که حقیقت هست، حقیقت رو میشناسه، مثل شیر شجاعت داره، یک جایی نماد حق تعالی و اسما و صفات خداونده، یک جایی نماد قضای الهی است و مهمتر از همونی که خدمتتون عرض کردم،
بله،
نماد انسانهای اهل فضیلت، در برابر اون سگها هستند که نماد انسانهای بد و پستند. با هر چیزی از اینها مولانا یک مضمون خوب و خواندنی برای ما درست میکنه. ببینید مثلا شما در کتابهای تعبیر خواب، چون در عرفانی که چیزهایی که خیلی بهش به عنوان راهی به ماورا بهش تاکید میکنن رویاهای صادق است،
بله،
بعد این رویاهای صادق خب در مثنوی شکلهای مختلف داره، یک نوع رویایی است که خیلی کوتاهه و به قول مولانا زود تعبیر میشه، یکی دیگه هستش که کوتاه نیست، خوابه، عمیقه، ولی خب تعبیرش طولانی تر میشه، یعنی زمان میبره تر. یک سری خواب رویاها و خوابهایی هست که نمادینه و برای اون اومدن کتابهایی نوشتن، تعبیر خواب، و کسانی بودن به عنوان معبر، خوابگزار اینها، که کتابهای زیادی هم در این زمینه بوده. یک کتابی هم که یه بار اینجا ما معرفی کردیم، خوابگزاری امام فخر رازی که مرحوم استاد ایرج افشار اون رو تصحیح کردن، مال قرن، اگر اشتباه نکنم اون نسخه مال قرن هشتم بود که آغاز انجامش بله. افتاده بود. عرض کنم خدمتون که مثلا در اون کتاب مار رو نشانه دشمن میبینه، اما در این کتاب هم یعنی همون چیزهایی هم که جاهای دیگه تعبیر داره مولانا از اونها به وام گرفته. مار رو یک جاهای مولانا تمثیل شهوات میدونه و چیزهایی است که انسان رو میگزه و از راه خودش باز میداره. یک جای دیگه مار همون مال ثروته، مار خوشخط و خالیه، شما بله. از زیباییش لذت میبرید ولی اون باعث بدبختیتون میشه. و مثل کتاب های تعبیر خواب، مال رو نماد دشمن بیرونی انسان هم میدونه که در تمام اینها رو آقای تاج‌الدینی بهشون پرداختن.
ممنونم جناب دکتر گنابادی. اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمایید.
عرض میکنم خدمتون، ببینید برای کسانی که در حوزه مثنوی
بله.
مطالعه میکنن، این نوع کتاب ها یا کتابی که استاد کریم زمانی علاوه بر شرح جامع طبقه بندی موضوعی بله. کردند مولانا رو، مثنوی رو، این کتاب ها خیلی کمک کننده است که ما فهم درستری داشته باشیم. فرضاً اگر من دارم داستان خورندگان بچه فیل رو میخونم، وقتی میرم ذیل فیل نگاه میکنم میبینم که جاهای دیگه هم مولانا به شکل دیگه به این مسئله پرداخته. یا فرض بفرمایید اگر دارم نینامه رو میخونم، چون نی یکی از سازهای بسیار رازآمیزه و مشبهم به بسیاری از تشبیهات عجیب غریبی و هنوز هم همینطوره، نینامه رو دارم میخونم، این کتاب میتونه به من خیلی کمک کنه. هر جای مثنوی رو که میخونید، این کتاب ها در واقع کتاب های کمکی و حالت دایره المعارف گونه دارن برای فهم بهتر از مثنوی که دریاییست و حتما باید یک راهنمایی، حالا یا به صورت معلم یا به صورت کتاب، برای اون کسی که مثنوی رو میخونه وجود داشته باشه.
سپاسگزارم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، روزتون خوش.
متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با این برنامه. بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم، 220 485، 220 58 800، و پیامک برنامه 30558.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه ذلت و زلت را در نظر آورید. هر دو تلفظ نزدیک به هم دارند، اما ذلت با زال به معنای خاری و بی عزتی است و زلت بارزه به معنای سهو و خطا. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم.